أتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم المرسلين حبيب إله العالمين طبيبنا أحمد وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أولاد الكرام الأتيبين الأطهرين لا سيما الإمام المنصور والسراج المستور خاتم الأئمة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وعما بعد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، برای شادی روح شهدا و امام شهدا و برای منورتر شدن مجلس صلوات دیگری نهاد بفرمایید. عرض شد دین مبین اسلام عنوان یک نقشه راه از خلقت آدم ابوالبشر تا به امروز مقصود خداوند بوده است، اما از آنجا که تربیت یک سیر تدریجی و تطوری است و انسان‌ها بایستی ذره ذره رشد کنند به یک بلوغ نسبی برسند، این دین را خداوند متعال پس از آمدن چندین دین الهی و توحیدی قرار داد. ذره ذره انسان‌ها تحت تعلیم اون بایدها و نبایدها و دستورات الهی قرار می‌گرفتند، رشد می‌کردند، فهم نسبی پیدا می‌کردند، بلوغ نسبی پیدا می‌کردند، رشد عقلی پیدا می‌کردند، دین جدید و دین کامل‌تری می‌آمد، دستورات مهمتری را قرار می‌داد تا ذره ذره این انسان بتواند به اون مقام حقیقی خودش که سرمنزل مقصود همه انسان‌هاست که همان مقام خلیفت اللهی است برسد. دین اسلام که آمد توسط انسان کامل و یک مبین و مفسر حقیقی و یک راهنمای حقیقی که خود این ره را رفته است و به سرمنزل مقصود رسیده است به دست ما رسید که وجود نازنین پیغمبر باشد. خب پیغمبر اکرم در طول این 23 سالی که نبوت کردند نتوانستنم نه به خاطر عجز بود، بستر مهیا نبود که این دین را کاملا تبیین کنند و حقایق دین را برای همگان مشخص بکنند و حقیقت دین به همگان نشان داده شود. فلذا بود که مسئله ولایت مطرح شد و مسئله مبین دیگر و مفسر دیگری مطرح شد که از نفس پیغمبر باشد و همان ویژگی های پیغمبر را داشته باشد تا بتواند این نقشه راه را تبیین بکنند. دشمنان انسانیت از اونجایی که دیدن نمیتونن با اصل دین مقابله بکنن و این نقشه رو کلن مرتفع کنن، تصمیم به انحراف گرفتن. اولین حرکتی که در انحراف این نقشه ایجاد کردن عزیزان این بود که آمدن سقیفه را انداختن، مبین و مفسر شریعت رو کنار گذاشتن و گفتن آقا جون انتصاب تبدیل به شورا بشه. چه کسی گفته از امیرالمؤمنین بایستی جای پیغمبر بنشینه؟ مردم تصمیم بگیرن. قرآنی که میگوید اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثر مردم متوجه نیستن، اکثر مردم تعقل نمی کنن، شورا حجیت ندارد، آمدن انتصاب رو برداشتن، تبدیل به شورا کردن و گفتن امر خلافت امر شورایی باشد. خب اگر کسی نتواند این نقشه را بخواند، اگر کسی به این نقشه عمل نکرده باشد، نمیتواند رمز و رموز این نقشه را بفهمد. اگر رمز و رموز این نقشه متوجه نشود، انسان به اون گنج نخواهد رسید، انسان به اون در حقیقی نخواهد رسید. اسلامی که نقشه گنج ما بود، قرار بود اون در حقیقی انسانیت انسان رو به انسان نشان بدهد، این نقشه اگر رمز و رموزش مکشوف نشود و باز نشود، انسان نمیتونه به سرمنزل مقصود برسه. فلذا وقتی بر منصب نشستن دیدن جایگاه جایگاه عظیمی است، جایگاه جایگاه پیغمبره، جایگاه جایگاه علم غیب است، جایگاه جایگاه عصمت است، جایگاه بسیار بلندی است. اولین حرکتی که کردن و اولین انحرافی که در این نقشه ایجاد کردن گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس، به ظواهر کتاب عمل میکنیم ما رو به سرمنزل مقصود میرسانه. و حیات و حیات، ظاهر بدون رمز نمیتواند انسان رو به سرمنزل مقصود برسانه، بایستی این رمز خوانده شود، ای بایستی ذره ذره انسانها رو به سرمنزل مقصود برسانه. فلذا بود که پیغمبر هر آیهی که نازل میشد تفسیر میکرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام تفسیر پیغمبر رو مینوشت. وقتی حق امیر المؤمنین قصب شد به عنوان یک حادی دست از هدایت مردم بر نداشت. تمام روایتهای پیغمبر و قرآنی که بر پیغمبر نازل شده بود رو همه رو نوشت و مکتوب کرد، بار شطور کرد، فرستاد در خانه خلیفه اول. خلیفه نگاهی کرد دید همه اینها بر علیهشه. این نقشه نقشه حقیقی است. اگر مردم از این نقشه ملتفت بشوند و آگاه بشوند، با استکبار درونی و استکبار بیرونی مبارزه میکنند، هم خود از حیوانیت در میآیند، هم با کسانی که اونها رو تحمیر کردند و اونها رو خر فرض کردند با اونها مقابله میکنند، با استکبار بیرونی هم مقابله میکنند. چرا استکبار بر گرده مردم سوار است؟ چون اولا و به ذات مردم رو تحمیر میکنن، مردم رو درون جهل نگه میدارن. امام صادق علیه السلام فرمود ریشه استکبار این تحمیر است، این جهل است. انسان اگر عاقل بشود، انسان اگر کامل بشود، هرگز تحت استعمار مستکبران در نمیاد. فلذا شما میبینید هر جا اسلام کاملا تبیین میشود، اولین حرکتی که مسلمان ها انجام میدن در مقابل استکبار میایستن. بحث سیاسی نمیخوام بکنم، بحث 100% دینی است. در مقابل استکبار میایستن، هم استکبار درونی یعنی هوای نفس، هم استکبار بیرونی یعنی کسانی که تبعیت از هوای نفس میکنن، در مقابل اونها میایستن. خلیفه اول نگاه کرد دید این مصحف علی تماما نقشه راه رو داره تبیین میکنه. اگه مردم از این آگاه بشن، اولین کسی که کنار گذاشته میشود خودشونه، خودشونه. فلذا قبول نکرد. خلیفه دوم رو امیرالمؤمنین فرستاد، قبول نکرد. خلیفه سوم رو فرستاد، قبول نکرد. این اولین انحرافی بود که در این نقشه راه ایجاد شد. انحراف ایجاد شد. جایگاه جایگاه بلندی بود. فلذا شما القدیر علامه امینی رو بردارید مطالعه بکنید، از جلد 11 تا 13 ترجمهش آمده، برید مطالعه بکنید. کتاب گرانسنگیست، بسیار علامه امینی زحمت کشیده. رضوان و درود خدا بر این مرد الهی که امام راحل قدس الله نفسه و زکیه به عنوان یک انسان کامل وقتی القدیر علامه امینی را مطالعه کردن، در یک جلسه و علامه امینی فرمودن شما شمشیر برنده شیعه هستید. زحمت کشید علامه امینی، کتابش بسیار کتاب متقنی است. در جلد 11 تا 13 در اونجا علامه امینی میگوید بعد از ماجرای سقیفه شبهات عظیمی از تمام ممالک به پیکره اسلام وارد شد، از جمله همین یهودیان اطراف مدینه. علمای یهودی آمدن شروع کردن به شبه پراکنی. تازه اسلام شکل گرفته، حقیقت دین هنوز کامل برای مردم مشخص نشده. این شبهات می اومد، ذره ذره دین انسان ها متزلزل می شد. این هم نمی دونستن چه کار بکنن. اما امیر المؤمنین علی علیه السلام به فریاد اینا میرسید. جمله لولا علی لهلک عمر را علامه امینی در القدیر مینویسد بیش از 40 بار خلیفه دوم در دوران خلافتش گفته، در طول 10 بار، در طول 10 سال. هر وقت گل میکرد، گیر میکردن مثل حمار در گل، میومدن در خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال بپرسیدن. و علی علیه السلام به عنوان یک مبین و مفسر تبیین میکرد. در همین القدیر داستانی رو نقل میکند عجیب. بعد از شهادت پیغمبر، همون روزهای ابتدایی که حق امیر المؤمنین علی علیه السلام قصد شد، و فاطمه زهرا سلام الله علیها مضروبه گردید، یکی از همین علمای یهودی اطراف مدینه آمد وارد مدینه شد، شروع کرد ادعا کردن حلم مبارز طلبیدن که من سوالاتی دارم، 3 سوال دارم، این سوالات رو هیچ احدی در روی کره زمین نمیتونه جواب بده غیر از پیغمبر الهی یا جانشین بر حقش. خبر دادن به خلیفه مسلمین، خلیفه نشست یه شورای گذاشت، ترسید که اگه این جلسه تشکیل بشه این سوالاتشو بپرسه من نتونم جواب بدم آبرومون میره. او کسانی که مشاور خلیفه بودن گفتن بالعکسش هم نگاه کن، اگه تونستی جوابش رو بدی تثبیت میشود ولایت و امامتتون. خلیفه همچی بدش نیومد، دستور دادن یک جلسه مناظری رو تشکیل دادن، عالم یهودی یک طرف نشست، خلیفه مسلمین هم طرف دیگر نشست. باز اون عالم یهودی ادعای خودش رو تکرار کرد، سوالاتی دارم که این سوالات رو هیچ کسی در روی کره زمین نمیتونه جواب بده جز پیغمبر الهی و جانشین بر حقش. خلیفه گفت بپرس. که آن چیست که خدا ندارد؟ خلیفه یه مقداری فکر کرد، که خواست سوال بعدی رو بپرس. سوال بعدی رو بپرس. که آن چیست که در دستگاه الهی راه ندارد؟ باز خلیفه یه مقداری فکر کرد، که خواست سوال بعدی رو بپرس. که آن چیست که خدا نمیداند؟ خلیفه یه نگاهی کرد، که تو ملحدی، اصلا تو موحد نیستی، سوالاتت بوی کفر میده. جو برگشت، بر علیه اسلام شد، این شبهه نفوذ کرد در جامعه اسلامی. خبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید. ابن عباس میگه دیدم خیلی وضعیت بدی شد، اومدم گفتم اگه اجازه بدید برم علی رو صدا بکنم. اجازه دادن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد، جلسه دیگری تشکیل شد. اون عالم یهودی که از مناظره اول فاتح و پیروز بیرون آمده بود غره شده بود به این پیروزی ظاهری، باد به قبقبش انداخت و دوباره ادعای خودش رو تکرار کرد، سوالاتی دارم که این سوالات رو هیچ کسی در روی کره زمین نمیتونه جواب بده جز پیغمبر الهی و جانشین بر حقش، جانها به فدای امیرالمؤمنین. علی علیه السلام فرمود سلونی بپرس. سلونی؟ که میتونی جواب بدی؟ امیرالمؤمنین فرمود سلونی. دانشمندی که میومد بالا منبر مینشست و میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از همه حقایق عالم از من بپرسید، من جواب میدم. اون عالم یهودی خطاب کرد، آن چیز که خدا ندارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود خدا همتا ندارد. ساکت شد. که آن چیز که در دستگاه الهی راه ندارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ظلم، خدا در دستگاهش ظلم راه نداره، خدا عادل است. همه تکبیر کشید. که آن چیست که خدا نمیداند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود قول شما یهودیان رو خدا نمیداند، چرا که شما میگید عزیر ابن الله، اما خدا میگوید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جایگاه رو غصب کردن، جایگاه علم غیب رو غصب کردن. وقتی این جایگاه غصب بشود، وقتی عالم نباشن، وقتی اسمت نداشته باشن، نتونن نقشه را بخوانند، بایستی این جایگاه رو تنزل بدن بیارن پایین. تنزلش به چی بود؟ به روی کار آمدن انسانهایی که جرثومه خودکامگی بودند، انسانهای پست و رز بر منصب نشستند. تمام شعارهای حقیقی اسلام که انسان را به سرمنزل مقصود قرار است برساند کنار گذاشته شد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم کنار گذاشته شد. دوباره همون تعصبات جاهلیت مطرح شد، دوباره نظام بردگی و نظام قومیگی و قوم ملیتی مطرح شد، دوباره بحث عرب و عجم مطرح شد. جرثومه‌های خودکامگی بر منصب نشستند، کسانی که مطرود جامعه اسلامی بودن، کسانی که اصلاً اصل حیاتشون در دنیا از حیوانیت شکل گرفته بود اومدن بر مصدر نشسته. اشخاصی مثل عمرو بن عاص، بزرگ جهان اسلام میشود عمرو بن عاص. عمرو بن عاص کیه؟ یک زنازاده است. من عذرخواهی میکنم اینو میگم. علامه امینی در القدیر خودش داره، برید مطالعه بکنید. مادر آس در یک شب بنابر نقلی با 9 نفر و بنابر نقلی با 11 نفر هم بستر شد، نطفه امر منعقد گردید. زن بدکاره مکه بود، مثل مادر معاویه پرچم سرخ بالا خونش زده بود. وقتی هم که مشخص شد که باردار است به پسر، بین آس و یک شخص دیگر نزاع در گرفت. آس آمد یه پول کلانی رو به مادرش داد، بچه منتسب شد به آس، شد عمرو بن آس. ای بر منصب می نشینه. او وقت علی که یک شجره پاک به دنیا آمده هست کنار گذاشته میشه. این چنین اشخاصی میان بر منصب می نشینن. مروانها و حکمها بر مصدر می نشینن. حکم کیست؟ حکم یک انسان پلید و رذلی است که رحمت للعالمین توبه او رو نپذیرفت. رحمت للعالمین وجود نازنین پیغمبره. در فتح مکه همه مسلمان شدن، مسلمان شدن های ظاهری. بد نیست بدونید کسانی که در مکه مسلمان شدن در تاریخ معروفن به طلقا. طلقا یعنی کسانی که آزاد شده یه دست پیغمبر بودن. اینها اسلام آوردن برای حفظ جانشون. وقتی ابو سفیان عزم کرد برای رفتن به بیعت پیغمبر، هند همسر ابو سفیان آمد سیلی محکمی به صورت ابو سفیان زد، گو این همه جنگیدیم، جنگ بدر و جنگ احد و این همه کشته دادیم، تا بازم بریم زیر یوغ این شخص. اشاره به پیغمبر کرد، با بی‌حرمتی هم اسم پیغمبر رو برد. ابو سفیان جمله ای دارد عجیب، گو اگه میخوای زنده بمانیم بیا بریم بیعت کنیم. اینا معروف شدن به طلقا در تاریخ، یعنی آزاد شدگان دست پیغمبر. پیغمبر در فتح مکه یک عفو عمومی زد، توبه همه رو پذیرفت، اسلام همه رو پذیرفت جز 2 نفر، یکی وحشی قاتل حمزه سید الشهدا، یکی هم همین حکم پدر مروان. پیغمبر اسلامشون رو پذیرفت اما توبهشون رو نپذیرفت. فلذا هم به وحشی و هم به حکم گو حق ندارید بیایید تو مدینه، تا وقتی من زنده هستم تو مدینه نیایید. این حکم که بود؟ این حکم کسی بود که وقتی پیغمبر در مکه بود میومد در کنار مسجد الحرام میست و پیغمبر تا شروع میکرد مردم رو انذار کردن، میومد پشت سر پیغمبر راه میرفت، صدای وقوق از خودش در میآورد، همه پیغمبر رو به استهزا میگرفتن. از این حکم شخصیت پلید و پست و رذل ملعونی مثل مروان به دنیا میاد. وقتی که مروان به دنیا اومد، مسعودی تاریخ نویس اهل سنت، کتابی دارد به نام مروج و ذهب، مال قرن 4 رومه، کتاب تاریخی است که مصدر مورخان قرار میگیره، مرجع مورخان قرار میگیره این مروج و ذهب. در اونجا می نویسد حکم فرمان پیغمبر رو نقض کرد، قنداقه حکم رو آورد تو مدینه، تو مسجد داد تو دست پیغمبر، گو یا رسول الله تو گوشش اذان بگو. مسعودی می نویسد پیغمبر وقتی نگاهش به این قنداقه افتاد، فرمود حازل وزق ابن الوزق، ملعون ابن ملعون. این هم خودش قورباغه است، هم باباش قورباغه است، هم خودش ملعون است، هم پدرش ملعون است. این مروانه. این مروان کسی است که در سال 60 هجری 28 رجب سال 60 آمد مقابل سید الشهدا ایستاد و سب به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، نه سب به امیر المؤمنین، سب به علی که رایت شده بود، اما کسی جرأت نداشت به فاطمه زهرا سلام الله علیها توهین کنه. این مروان سب به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده، 3 مرتبه در تاریخ ضبط شده. این مروان بر مصدر می نشیند، این حکم میاد بر مصدر می نشیند. کسانی بر مصدر می نشینند که اصلا اعتقادی به این نقش ندارند، جرسومه خودکامگی هن، اصلا خودشون غرق در تعلقات دنیوی هستن. ابو سفیان در زمان خلافت خلیفه سوم یه پیرمرد کوری شده بود، میگن اساکش او رو آوردن در جمع بنی امیه قرار دادن. یه جمله‌ای دارد ابو سفیان عجیب، همه فرزندان امیه رو که جمع کردن گفتن که آقا جون نه دینی بوده است و نه آیینی رو نه چیزی. بعد اشاره به اسم کوچک پیغمبر کردن، با بی‌حرمتی اسم پیغمبر رو بردن، گفتن از ابتدا نزاع سر قدرت بود، سر قدرت بنی هاشم می‌خواستن بر ما سیطره پیدا بکنن، اینو مطرح کردن. فلذا خلافت و حکومت رو چنان دست خودتون بچرخونید، فرزندان هاشم رو کنار بگذارید تا بتونیم حکومت عربی را در مقابل امپراتوری روم و ایران تأسیس کنیم. اینا اومدن بر مستر نشستن. وقتی انتصاب از بین برود، شورا بیاید، عقل ناقص باعث میشه اینها بیان بر مصدر بنشینن. شما در زیارت عاشورا یکی از اشخاصی که لعن میکنید ابن مرجانه است. ابن مرجانه همون زیاده، زیاد ابن ابی است. ما در شیعه میگیم زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، زنازاده است، اصلا مشخص نیست پدرش کیه، اما اهل سنت میگن زیاد ابن ابی سفیان. علت هم داره، زیاد فرمانده لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، جز انسانهای بسیار بسیار باهوشی هم بود، والی بصره بود در زمان خلافت امیرالمؤمنین. وقتی که معاویه عمرو بن عاص رو طلب کرد و خلاصه دین عمرو بن عاص رو خرید، از عمرو یک مشاوره گیره که چگونه به جنگ علی بریم. عمرو بن عاص خطاب به معاویه کرد که علی انسان عادی نیست، در شجاعت رو دستش نیست، در باهوشی و زیرکی رو دستش نیست، در ایمان رو دستش نیست. اگر بخواهیم با علی بجنگیم بایستی تمام زیرک های عرب رو جمع کنیم، از جمله همین زیاده. یه نامه معاویه برای زیاد مخفیانه نوشت، زیاد رو طلب کرد. زیاد حرکت کرد بره به سمت شام ببینه معاویه چی میخواد ازش. یه غلامی داشت، گفت من برم پیش معاویه یا نه؟ باش مشورت گرفت. گفت من نمیدونم میخوای بری یا نری، در دستگاه علی هم جایگاه خوبی است، اما تو یه ایراد داری. زیاد گفت خود چیه ایرادم؟ گفت تو نسب نداری، هر چقدر بالا بری بی ریشه ای، نسب نداری، اصل و ریشه نداری. اگر قرار است دینت را بفروشی، دینت را به نسب بفروش، دینت را به نسب بفروش. زیاد آمد در دستگاه و کاخ سبز معاویه در شام. شام که شرح ما وقع رو گفت، گفت من چی میخوای؟ گفت بیا کمکم کن، میخوام به جنگ علی برم. گفت دینمو چقدر میخری؟ گفت هرچی تو بگی. گفت من نسب میخوام ازت. مسعودی عرض کردم در کتاب مروج و ذهب خودش مینویسه، میگه معاویه فکری کرد، بعد دستور داد همه آمدن در مسجد جامعه اموی شام، یک جلسه ای رو تشکیل داد، بعد از اقامه نماز رفت بالا منبر، شروع کرد خطبه خوندن، بعد یه داستانی رو گفت. آی مردم، در زمان جاهلیت پدرم ابو سفیان در یک سفر تجاری اومد تو یثرب، چند روزی در یثرب موند، تک و تنها بود، یک کنیز رقاصه ای رو طلب کردن براش آوردن به نام مرجانه، با او کنیز همبستر شد، نطفه برادرم زیاد منعقد گردید. از امروز دیگه نگید زیاد ابن ابی، بگید زیاد ابن ابی سفیان، ای برادر منه. یه پیرمردی از وسط جمع بلند شد گفت زیاد، گفت معاویه زبانت لال باشد، نسب به نکاح شرعی است نه به زنا، اگر به زنا باشه همه زنازاده ها دارای نسبن. معاویه دستور داد زبانشو ببرن. اینها بر مصدر نشستن، انسان هایی که اصلا نه ریشه ای دارند و نه اصلی آمدن بر منصب نشستند. سقیفه ای چنین ضربه به این نقشه راه زد. اینا وقتی بر مصدر بنشینن میخواهن این نقشه رو بر مردم تبیین کنه، میخواد این مردم رو به سرمنزل مقصود برساند. عزیزان من قصد گفتن تاریخ ندارم، ره و گم نکنید. این جرثومه های خودکامگی وقتی بر مصدر می نشینند، اینها قرار است دین را برای مردم تبیین کنند، او دینی که هدف غایی خلقت انسان است، او دینی که قرار است انسانها را به سرمنزل مقصود برساند. حالا ایدیو رو چجوری تفسیر میکنه؟ هر جوری که خودشون میخوان. یه روزی معاویه با عمرو بن عاص نشسته بودن، داشتن بحث میکردن، معاویه گفت من همه مردم زیر یوغ منن، هر چی من میگم اونا قبول میکنن، دینشون از من میگیرن. عمرو بن عاص قبول نکرد، گفت باور نداری؟ نشین تماشا کن. دستور داد به جارچیان در کل شام جار زدن که روز جمعه خلیفه مسلمین میخواد بره شکار، چهارشنبه بیاید صلات جمعه بخونیم. همه اومدن. دین رو اینگونه تبیین میکردن. انقدر خرافات وارد دین کردن، یک روزی معاویه برای اینکه یک شرط بندی کرده بود، رفت بالای مسجد، بالای منبر در مسجد، که آی مردم کدو رو از امروز مثل گوسفند ذبح شرعی کنید. کدو کدو کدویی که میخورن. خبر رسید به امیرالمومنین در کوفه، امیرالمومنین فریادش بلند شد، فرمود القرع لیس بیزکا، تزکیه مال یک حیوان زیروح است نه یک نبات و گیاه. القرع لیس بیزکا، تزکیه وزیر نیست. دینو اینجوری تفسیر میکرد، هر جوری که دلشون میخواست دینو تبیین میکرد، انحراف در نقشه ایجاد میکرد، جرسومه های خودکامگی اومدن بر مستر نشستند، اومدن نشستن. فلذا شما میبینید وقتی که یزید بر مستر مینشیند، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است، میگوید یزید یک شورای شش نفره داشت که در این شورای شش نفره مشاوره او چهار نفرشون یهودی بودن. اونها نشستن یک چشمنداز 50 ساله ریختن که بعد از 50 سال دیگه بویی از اسلام نباشد، بلکه امپراتوری عرب تشکیل بشود. امپراتوری عرب تشکیل بشود. وقتی سر مقدس ابی عبدالله رو آوردن برای یزید، یزید غره شد، نفهمید چه گفت، اما یه جمله‌ای گفت که تمام خباثت درونی خودش رو نشون داد. میدونید همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، عرضم تمام برای امشب، میدونید هیچ کسی موافق با خلافت یزید نبود، حتی امویان خلافت یزید رو قبول نداشتن. معاویه خیلی تلاش کرد که برای یزید بیعت بگیره اما نشد، چرا که یزید معروف بود به یک جوان هوسباز، میمونباز، زنباز، همه اینو میدونستن. حتی در یکی از جنگ‌ها، بد نیست اینم بدونن عزیزان من، در یکی از جنگ‌ها فرماندهی لشکر رو داد به یک فرمانده قدر، وقتی که فاتح شد به دروغ به مردم گفت فرمانده لشکر یزید بوده، برای اینکه مدیریت یزید رو به همگان نشون بده. بالاخره با زور معاویه برای یزید بیعت گرفت. وقتی یزید بر مصدر نشست، قیام ابو عبدالله شکل گرفت. 52 کشور فعلی جز ممالک اسلامی اون زمان بودن. وقتی یزید سید الشهدا رو با اون وضع به شهادت رسوند، کاری کرد برای اینکه مدیریت خودش رو به همگان نشون بده، دستور داد اسرا رو بیارن شام. اصلا مرسوم نبود. اصلا علت این که کاروان اسرا حرکت کرد به سمت شام به خاطر همین بود. از اون طرف هم یه بخشنامه نوشت به تمام ممالک اسلامی، که از تمام این ممالک اسلامی و 52 کشور فعلی همه سفراشون رو بفرستن تا یزید فتح الفتوح خودش را به عنوان یک خلیفه، به عنوان یک مدیر به همگان نشون بده. همه جمع شده. اینه که شما خوندید و روزش رو خوندید و میدانید که کاروان 3 روز در خرابه های شام بود به خاطر همین بود، چون کاروان اسرا زودتر به شام رسید. یزید دستور داده بود همه سفرا بیان، هنوز بعضی از سفرا نیومده بودن، مهمانی یزید هنوز تکمیل نشده. بعد از 3 روز که همه سفرا از ممالک اسلامی اومدن، دستور داد کاروان اسرا رو بیارن در کاخ سبز شام. اینجا بود وقتی سر مقدس سید الشهدا رو دید غره شد، گفت لعبت هاشم بالملک و الا لا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم با ملک و پادشاهی بازی کردن، نه دینی بوده است و نه آیینی و نه اسلامی و نه دین قرآنی. لعبت هاشم بالملک و الا لا خبر جاء ولا وحی نزل. اینها بر مصدر نشستن، اینها قرار است این دین را تبیین کنند برای مردم. خب این انحراف شدیدی بود که از پیامد سقیفه ایجاد شد. عرضم تمام، ایشالله ادامه بحث باشد برای شبهای دیگر. خدای با محمد و آل محمد توفیق درک واقعی را از معارف دینی به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين آرام جانا حسين روح ربانا بگو دل نمشه حسین آرام جانم. روزه امشب خیلی سنگینه ها، انشاءالله عزیز دلم میخونم همه بگرم همه حسین.